سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا میگوید یک پهپاد ایرانی را در تنگه هرمز ساقط کرده است. ظریف میگوید اطلاعی در دست ندارد که ایران پهپادی را از دست داده باشد. و فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه میگوید واشنگتن دنبال جنگ با ایران نیست و در پی جلوگیری از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور در اقدامی که دفاعی خوانده شده یک پهپاد ایرانی را در تنگه هرمز ساقط کرده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت این پهپاد ایرانی که در فاصله بسیار بسیار نزدیک به ناو آمریکایی موسوم به باکسر پرواز می‌کرد پس از بی‌توجهی به اخطارهای متعدد بلافاصله منهدم شد.
The Boxer took defensive action against an Iranian drone.
ناو باکسر علیه پهپاد ایرانی که در فاصله بسیار بسیار نزدیک حدود 1000 متریش پرواز می‌کرد دست به اقدامی دفاعی زد. این پهپاد به اخطارهای پیاپی برای عقب نشینی بی‌توجهی کرده و امنیت کشتی و سرنشینانش رو مورد تهدید قرار داده بود و به همین دلیل هم بلافاصله منهدم شد.
آقای ترامپ همچنین با اشاره به ناکارآمد بودن توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد برای توافق با ایران نیازمند یک قرارداد 100 ساله‌ای. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز سرنگونی پهپاد ایرانی را تایید کرده است. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در نیویورک به سر می‌برد پیش از دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به خبرنگاران گفته که اطلاعی درباره از دست دادن یک پهپاد ایرانی ندارد. وزیر خارجه ایران همچنین در صفحه توییتر خود با مشخص کردن موقعیت ایران و آمریکا بر روی نقشه و فاصله میان آنها نوشته است جهت یادآوری. آقای ظریف روز چهارشنبه به CNN گفته بود ایران تحمل نمی کند خارجی ها به سواحل ایران بیایند و حاکمیت و ثبات ملی آن را تهدید کنند. آمریکا می گوید اقدامات ایران علیه ثبات منطقه است. سپاه پاسداران حدود 4 هفته قبل یک پهپاد آمریکایی را در تنگه هرمز ساقط کرده بود. اما برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با جلیل روشندل استاد روابط بین الملل از آمریکا. آقای روشندل شما این اقدام نظامی آمریکا در شرایط کنونی رو چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به بیانیه‌ها و اظهارات آقای ترامپ بخصوص نگاه میکنیم به اونچه که پنتاگون در مورد پهپاد گفته مشخص نمیکنه که این پهپاد چه نوع پهپادی بوده و فقط گفته شده که بدون سرنشین و با بالهای ثابت بوده که معمولا از نوع تجسسی و قابلیت حمل دوربینای قوی رو داره، از یک مرکز زمینی یا یک کشتی قابل کنترل هستش. این پهپاد شبیه پهپادی است که آمریکایی‌ها در ماه گذشته داشتن و توسط ایران سرنگون شد و اظهار عدم اطلاع محمد جواد ظریف رو در نیویورک وقتی با سکوت مقامات رسمی سپاه پاسداران در تهران ما روبروی هم قرار میدیم، بیشتر این رو به این معنا میگیرم که اولا به احتمال زیاد این پهپاد متعلق به نیروی دریایی سپاه بوده و ثانیا ایران مایل نیست که مسئولیت اون رو به سادگی بپذیره تا به این ترتیب بتونه ریسک درگیری نظامی رو به حداقل برسونه، ضمن اینکه آمریکایی‌ها میتونن اون رو به حساب مقابله به مثل بگذارن در برابر پهپاد آمریکایی ماه گذشته. و نکته دیگر هم این که محل سقوط این پهپاد مشخص نیست، بنابراین باید منتظر تحولات قضیه در خلال امروز باشیم و احتمالاً اظهار نظرهای ممکن از طرف مقامات سپاه و یا حتی مقامات نماز جمعه در پیش باشه.
آقای روشندل پیش بینی شما از وضعیت پیش روی دو طرف در خلیج فارس و شرایط پس از این حمله چیست؟
وضعیت داره مرتبا تغییر میکنه و مبهمتر میشه، شاید بگیم که غیر قابل پیشبینی میشه. با توجه به این که روز گذشته سردار سلامی در مورد جزایر سگانه اعلام کرده بود که راهبرد دفاعی ایران میتونه از دفاعی به تهاجمی تغییر بکنه، در حالی که جنرالای آمریکایی صحبت از این میکنن که قصد جنگ وجود نداره و حتی در خبران بود که دونالد ترامپ صحبت از یک توافق 100 ساله میکنه. به نظر میرسه که این رویداد به صورت بالقوه نمیتونه گسترش بده منازعه بین دو کشور رو به نوعی رویارویی نظامی، اما به طور یقین در آستانه کنفرانس امنیت دریایی که قراره در بحرین تشکیل بشه این قضیه میتونه ائتلاف کشورهای منطقه رو بر علیه ایران تشدید بکنه و اونها رو به اصطلاح آگاهی بده در مورد نقش هایی که ایران میتونه در منطقه بازی بکنه، به خصوص که وقتی با قضیه توقیف نفتکش اماراتی پانامایی ما در نظر بگیریم و همینطور سابقه 6 تا تانکر نفتی که در طول یک ماهی اخیر، در واقع بیش از یک ماهی اخیر، آسیب دیدن در این منطقه، اینها همه نشون میده که با این که جنگ قابل اجتناب است و جنرال آمریکایی این رو تاکید میکنن، ولی امکان خطای محاسباتی روز به روز داره بیشتر میشه و ریسک درگیری و اقدام نظامی در شرایطی شبیه این قابل پیشگیری نخواهد بود.
سپاس آقای روشنل برای حضورتون در این بخش خبری. ادامه خبرها. جنرال فرانک مکنزی فرمانده سنتکام میگوید ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست.
ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم. هدف ما این است که جلوی اقدامات بی ثبات کننده و شرورانه ایران در منطقه را بگیریم.
جنرال مکنزی که فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود، در گفتگو با خبرنگاران در عربستان گفت ایالات متحده در حال گفتگو با دیگر کشورها درباره اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و عبور آزاد در آبراه های منطقه است. از دیگر سو جنرال فهد بن ترکی فرمانده ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن گفته است این ائتلاف همچنان به اسکورت کشتی ها در دریای سرخ ادامه می دهد. ایالات متحده پس از حمله به 2 نفتکش در دریای عمان حضور نظامی خود را در خاورمیانه گسترش داده و از متحدان خود خواسته است برای حفاظت از آبراه های استراتژیک در خلیج فارس و دریای سرخ همراهی کنند. ایران با رد اتهامات علیه خود در مورد حمله به نفتکش‌ها به طور متقابل اقدامات آمریکا در منطقه را بی‌ثبات کننده می‌داند و می‌گوید در پی جنگ نیست. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه خواستار آزادی فوری شناور توقیف شده و خدمه‌اش از سوی ایران شد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته ایالات متحده توقیف این شناور و خدمه‌اش را در ادامه رفتار ایزایی سپاه پاسداران علیه کشتی‌ها و ایجاد مزاحمت برای تردد امن در محدوده تنگه هرمز دانسته و آن را شدیداً محکوم می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار توقف فعالیت‌های به گفته او غیرقانونی ایران شده است. از دیگر سو بریتانیا اعلام کرده است که نفتکش توقیف شده در تنگه هرمز متعلق به این کشور نیست. نیروی دریایی سپاه روز پنجشنبه اعلام کرد که این نفتکش به دلیل قاچاق 1 میلیون لیتر سوخت توقیف شده است. بر پایه‌ی ویدئویی منتشر شده است توی شبکه‌های خبری جمهوری اسلامی ایران، شناور توقیف شده همان نفتکش موسوم به ریاه است که از 5 روز قبل ناپدید شده بود. در خبر دیگر مربوط به کشتیرانی، 2 کشتی ایرانی هفته هاست به دلیل کمبود سوخت در یکی از بندرهای برزیل توقف کرده و قادر به حرکت به سوی ایران نیستند. رویترز میگوید شرکت ملی نفت برزیل پتروبراس به دلیل تحریم‌های ایالات متحده امکان فروش سوخت به این 2 کشتی را ندارد. به گفته متصدی بندر پارانوگا، کشتی‌های باوند و ترمه چند ماه قبل با محموله اوره که برای تولید کود استفاده می‌شود وارد آب‌های برزیل شدند و قرار بود با محموله ذرت به ایران بازگردند. تحریم‌های آمریکا علیه ایران شامل مواد غذایی نمی‌شود و ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی برزیل است. کشتی‌های ایرانی معمولاً با سوخت کافی برای بازگشت به برزیل می‌روند و اگر ایران نتواند از منابع محلی در برزیل برای کشتی‌های باوند و ترمه سوخت خریداری کند، مجبور است یک کشتی با سوخت به برزیل اعزام کند. ایران هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه تلفنی با ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران درباره آینده برجام گفتگو کرد. ایران میگوید حسن روحانی پیشنهاد مکرون برای توقف چند ماهه کاهش تعهدات هسته‌ای تهران را رد کرده و راهکار حفظ توافق هسته‌ای را لغو تحریم‌های آمریکا دانسته و گفته است ایران مصمم به بازگذاشتن همه مسیرها برای حفظ برجام است. به گفته وبسایت دفتر ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی گفته در صورت از دست رفتن زمان از سوی اروپا، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی خود را برخواهد داشت. از دیگر سو رویترز به نقل از کرملین گزارش داد که رؤسای جمهور روسیه و فرانسه نیز در گفتگوی خود بر اهمیت توافق هسته‌ای و نقش آن در تامین امنیت خاورمیانه و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کردند. رویترز گزارشی از موضع فرانسه درباره نتایج دیدارهای آقای مکرون با همتایان روس و ایرانی خود منتشر نکرده است. آمریکا سال گذشته از توافق هسته‌ای شش قدرت بزرگ با ایران خارج شد. فرانسه برای حفظ این توافق تلاش می‌کند، اما منتقد سیاست‌های ایران در منطقه و برنامه موشکی ایران است. خبرهای بیشتر می‌تونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com و فایل برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما رو هم می‌تونید در وبسایت ما ببینید و بشنوید. با این خبر به پایین بخش خبری رسیدیم، اما نوبت میرسه به فرداگرامی دیگر با بنیامین صدر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم نگاهی میکنم به موضوعات انتخاب شده و بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی. روحانی گفت مثل ژاپن بعد از جنگ باید کار کرد، کاربران چه گفتند؟ محدودیت تردد محمد جواد ظریف در آمریکا و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی. نگاه کاربران به دو دادگاه محمد علی نجفی. حسن روحانی یک شنبه گذشته در سفرش به خراسان شمالی و در بجنورد گفت که راهی نیست جز این که مثل مردم ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر از ساعت قانونی و حتی مجانی کار کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنیا گفتن دیگه روز 8 ساعت نباید کار کنیم. جنگ شده، ویرانی شده، باید کشورمون رو آباد کنیم. باید روز 8 ساعت کار میکنیم، پول میگیریم، 4 ساعت، 5 ساعت هم مجانی کار میکنیم. باید این کار کرد.
این حرفای آقای روحانی با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران و وضعیت پرداخت دستمزد و حقوق مزد بگیران با واکنش خیلی از ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. واکنش هایی که البته بیشتر انتقادی بود. حساب کاربری مستر در توییترش نوشت ژاپنی ها آخوند ندارن و جدای از این آیا مسئولان ایرانی هم انقدر باشعور هستن که خطاشون رو بپذیرن و حداقل عذرخواهی کنن یا استعفا بدن، نه اینکه زل بزنن تو چشم ملت و دروغ تحویل بدن و بگن همینه که هست، خودتون انتخاب کردید. یک حساب کاربری به نام نیما زنجیری هم توییت کرد تو ژاپن اگه مسئول خراب میکنه یا اشتباهی پیش میاد عذرخواهی میکنه، استعفا میده، گاهی هم ممکنه خودکشی کنه. اونا مثل ما مسئول مادام العمر ندارن. ماه من هم نوشت حرفهای حسن روحانی نسخه جدید برای مردم گرفتار ایرانه. ما مجانی کار کنیم تا آقازاده ها در آمریکا، کانادا، اروپا بیشتر و بهتر خوش بگذرونن. حامی در اینستاگرامش نوشت این حرف اعتراف به اینه که در این سالها از ایران ویرانه‌ای ساخته شده، مانند کشور ویران شده ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم. ولی باز هم با کمال پررویی میگویند شما بیشتر کار کنید تا ملایان در رفاه باشند. بهزاد حاتمی هم در اینستاگرام نوشت چند تا سوال دارم از جناب پرزیدنت روحانی. ژاپنی ها هم روزانه میتونن مثل ما 12 ساعت کار کنن و 6 ماه حقوق طلبکار باشن؟ ژاپنی ها هم شب که میخوابن و صبح بیدار میشن آیا قیمت همه چی 100 برابر شده؟ عبدالرضا احمدی پژوهشگر اقتصاد سیاسی معتقده که اساساً مقایسه ها و اطلاعات و آمار اغلب مسئولان جمهوری اسلامی دستکاری شده و عموماً ناقص و یکسویه است.
ببینید، جمهوری اسلامی اساساً نوع حکمرانیش بر این پایه است که اطلاعات دروغ به شهروندانش بده و از سیستم گمراه سازی استفاده کنه. به طور مثال اخیراً آقای روحانی یک مثال رو در مورد ژاپن زدن، ولی خب تمام واقعیت رو طبق معمول نگفتن. اولین اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن میفته تغییرات اساسی سیاسی و ساختار سیاسی این کشوره، کشوری که امروزه با یک حکمرانی مشروطه پادشاهی یک قدرت تقریبا بدون رقیب در آسیای شرقی است. اما این امر اتفاقی نبوده، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا کمک کرده، برنامه توسعه اقتصادی رو در ژاپن پیش برده، در کنار اون قوه های سیاسی مثل مجریه، مقننه، قضایی از هم جدا شدن و یک همکاری متقابل حکومت و مردم اتفاق افتاده و نتیجه شده ژاپن امروز. اما آقای روحانی این رو نمیگه که دولت خودش بدهکارترین دولت تاریخ ایرانه در این دورهی که بوده، دولتی که 70% بانک های ایران رو صاحبه، داره از معادن ایران استفاده میکنه، اما در نهایت چیزی که کارنامه دولت بدهکاریه، افزایش نقدینگیه، افزایش تورمه، افزایش بیکاریه و حقوقهای نجومی و فسادی که همیشه و همیشه در جمهوری اسلامی بوده. آیروانی اینها رو نمیاد بگه و نمیگه که حکومت جمهوری اسلامی چه اشتباهاتی رو کرده و چه تصمیم جدی داره، اما برای اینکه اینها رو کنار بزنه میاد با یک، همونطور که گفتم، یک گمراه‌سازی اطلاعات غلطی رو میده. ولی خوشبختانه در دنیای زندگی میکنیم که پوپولیسم، که دروغ گفتن، خیلی دوام نداره و به لطف در واقع تکنولوژی که امروز پیشرفت کرده، که خب قسمت اعظمش هم داره از غرب به وجود اومده و داره توسعه پیدا میکنه، مردم میتونن راحت‌تر اطلاعات رو تبادل کنن و واقعیت رو پیدا کنن.
بعد از اینکه خبر رسید محمد جواد ظریف و هیئت ایرانی فقط اجازه دارن در آمریکا بین دفتر سازمان ملل و نمایندگی و محل اقامت نماینده ایران در نیویورک تردد کنن، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی خیلی زود داغ شد. جدای از این، محمد جواد ظریف که بارها اروپایی‌ها و طرف‌های برجام رو به بدعهدی متهم کرده، وقت ورود به نیویورک بار دیگه از امضای برجام دفاع کرد و درباره آمریکا گفت:
البته عهد شکنی آمریکا منحصر به برجام نیست، تقریبا هر توافق بین المللی که وجود داشته، حتی توافقهایی که به تایید کنگره رسیده، همه اینها رو شکنده.
گروهی از کاربران محدودیت تردد برای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو نشانه ضعف و ناکارآمدی دولت ایران ارزیابی کردند و گروه دیگه هم از این اتفاق ابراز رضایت کردند و این رو پاسخی به محدودیتایی که جمهوری اسلامی برای شهروندان ایرانی برقرار میکنه دونستند. علیرضا عنصری در توییترش با کنایه نوشت ظریف در همان خیابانی که بعد از امضای برجام قدم زد هم نمیتونه قدم بزنه، به این میشه گفت یک قهرمان دیپلماسی. ندا قربانی اما توییت کرد ظریف در سفر قبلیش به نیویورک سعی کرد با گفتن اینکه پومپئو و بولتون جنگ طلبن و به ترامپ مشاوره غلط میدن بین ترامپ و تیمش جدایی بندازه. حالا اونا به ظریف با تحریم تردد و محدودیت در نیویورک جواب دادن. امیر حسین ثابتی هم نوشت ظریف همین چند ماه قبل گفت اروپا فقط 1% از تعهداتش در برجام رو انجام داده، اما حالا و در سالگرد برجام میگه اگر به 4 سال قبل هم برگرده باز برجام رو امضا میکنه. شما رو چی باید خطاب کرد آقای ظریف؟ عمار ملکی اما نوشت آمریکا برای ظریف محدودیت تردد گذاشته و او را از منطقه مشخصی ممنوع الخروج کرده. نوش جانش که گیر قلدرتر از خودش افتاده تا مزه اونچه سالها با ما و خانواده هامون کرد رو بچشه. اون نماینده ایران نیست که از تحقیرش ناراحت بشم، نماینده جمهوری اسلامیه و به قول خودش این رو خودش انتخاب کرده. دادگاه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد این هفته برگزار شد. دادگاهی که در اون و درباره انگیزه های قتل موضوعاتی مثل محدود دم بودن مقتول و روابط پیچیده او هم مطرح شد. هرچند خود آقای نجفی در دومین جلسه دادگاه گفت که اتهام قتل عمد رو قبول نمی کنه و شلیک چند گلوله او به میترا استاد غیر ارادی بوده.
آیا اتهامات انتصابی را قبول دارید؟
من اونچه که اتفاق افتاده رو قبول دارم و خدمتتونم توضیح میدم، اما اتهام قتل عمد رو به هجومان قبول ندارم.
اما در جلسه اول دادگاه نماینده دادستان در کفرخواست خودش اعلام کرده بود که آقای نجفی گفته میترا استاد رو محدور الدم میدونسته. هرچند محمد علی نجفی در جلسه دوم دادگاه مدعی شد که بازپرس پرونده میخواسته این موضوع رو در دهان آقای نجفی بگذاره و میگفته که تو قبول داشتی میترا استاد محدور الدمه. بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران اگر کسی فردی رو به قتل برسونه و بتونه در دادگاه ثابت کنه که او محدور الدم بوده از قصاص معاف میشه. درباره قوانین مجازات اسلامی امیر قاضی پور در اینستاگرامش نوشت که دادگاه نجفی از مناسبات ارتجایی و عقب مانده پیروی میکنه. این کاربر نوشت او به یاد یک دیالوگ از یک فیلم میفته که در اون گفته شده قانون نباید از طبیعت تقلید کنه، قانون باید طبیعت و زندگی آدم ها رو بهبود ببخشه. نوید هم در اینستاگرامش نوشت واقعا این همه عدالت مثل حق کشتن کسی به دلیل محدور الدمی رو در کدام قوانین قضایی میشه پیدا کرد به جز رژیم جمهوری اسلامی. حسین احمدی نیاز هم توییت کرد محدور الدم بودن یک تأسیس حقوقی در فقه و قانون مجازات اسلامیه که سبب کشتن به ناحق افراد و ملعبهی برای فرار از مجازاته. پرونده میترا استاد و نجفی میتونه موجب به چالش کشیدن این نهاد لعنتی و حذف اون باشه. سارا دهخان هم در توییترش نوشت چقدر ترسناک استناد به واژه محدورالدم و مواردی که در بر میگیره. جان و خون هیچ کس مباه نیست. حسین مهدوی هم به کنایه و طعنه نوشت احتمالاً مقتوله تفنگ رو به سمت خودش گرفته و آقای نجفی هم میخواسته مانع خودکشیش بشه اما دیر رسیده. نازیلا گلستان فعال سیاسی شرایط دادگاه و پروسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد رو پر از ابهام و سیاسی کاری میدونه.
در این پرونده اون روند ناعادلانه خیلی محسوس و شفاف دیده میشه. همین که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ببینیم چقدر این خبر رو پوشش میده و ناگهان به تذکر ولی فقیه علی خامنه‌ای هستش که این پوشش خبری کم میشه. از طرفی بخشی از صحبت‌ها باید علنی باشه و خود ایشون، یعنی کسی که به جرم قتل دستگیر شده، میخواد که بعضی صحبت‌ها علنی نشن و شفاف نشن. و غیر و غیره، همه اینها مسئله هست که به هر حال باید بهش رسیدگی بشه. اما موضوع فقط سر این پرونده نیست. ما مشکلمون اساسی تر از این حرف هست. مشکل ما یک ساختار قضایی و دادگستریه که خودش سراسر از فساده و به طور مستمر داره فساد سیستماتیک رو تولید میکنه. یعنی اینکه در نظام‌های دموکراتیک همیشه یک ساختار قضایی و دادگستری اولا مستقل هست و خیلی مستقل عمل میکنه و مثل ساختار قضایی جمهوری اسلامی نیستش که رأسش رئیسش رو ولی فقیه انتخاب بکنه و از اونجا دستور و خط سیاسی بگیره. از اونجایی که این ساختار قضایی استقلال نداره و از اونجایی که قوانین ما، قوانین دادگستری ما بر اساس قوانین فقهی و شیعی هست و به رأی آقایان، یعنی از رهبری بگیرین تا کسانی که خودشون رو مشروع میدونن که از طرف دین و خداوند و پیامبر بیان اونجا به شکل فقهی نظر بدن و دادگستری بکنن، چون بر اساس قوانین مدنی نیست، در نتیجه تمام این روند این پرونده های قضایی که در ساختار غذایی میاد خیلی ناعادلانه بررسی میشه و ناعادلانه قضاوت میشه و چنین پرونده‌ای هم بیشتر رنگ و روی سیاسی داره و میبینیم که هر دو جناح میخواد ازش به نفع خودش استفاده بکنه و در نهایت بدون شک اون کسی که کشته شده حقش پایمال میشه و بسیاری از مسائل شفاف نخواهد شد در یک چنین ساختاری، به خصوص که افزون بر همه اینها ما آزادی مطبوعات هم نداریم و مطبوعاتمون به شکل خیلی سیاسی و جناحی در داخل کشور عمل میکنن. متاسفانه اینا همه موزلاتی است که برمیگرده همش به نظام سیاسی و قضایی کشور.
برخی شهروند خبرنگارها تصاویر و ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. این هفته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در اون یک پلیس راهنمای رانندگی ایران از رانندگی دو زن موتور سوار، چون در ایران با موتور تردد کردن، جلوگیری میکنه.
اونم رعایت کرد.
بله.
موتورمون هم پلاک داره.
بله خانم. بیمه هم داره موتورتون، ولی اینکه شما این گواهینامه‌تون الان مجاز نیست که بتونید با این موتور رانندگی کنید.
چرا؟
این گواهینامه پیسته.
گواهینامه بین‌المللی خب. آقا
بین‌المللی
گواهینامه پیست نداری، من اونا سرتیفیکیت.
ببینید خانم، گواهینامه تو ایران ما کسی نمیتونه گواهینامه داشته باشه برای خانم.
من از ایران شما نگرفتم، من از امریکا گرفتم.
خب شما از امریکا.
پرچم ایران هم داره که مورد قبول ایرانه. توی 69
شما خانم
کشور هم میتونم راید بکنم.
خانم
شفیعی،
خانم شفیعی، ببینید تو ایران ما کسی نمیتونه با موتور توی شهر تردد کنه. خانم شما در جریان هستید
اگر
دیگه؟
اگر گواهینامه داشته
خب
باشم.
گواهینامه الان تو ایران ما کی تک گواهینامه داره؟ کدوم خانم گواهینامه داره شما نشون به من بدید.
تا سال تا قبل از سال 90 تا
بله؟
سال 89 تا خانم گواهینامه شهری گرفت.
امینه حیایی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در یک برنامه تلویزیونی با یکی از شرکت کنندگان در برنامه یک شوخی کرد که خیلی از کاربرها این شوخی رو مصداق توهین و تبعیض دونستن.
خونه یکی از بچه‌ها بودیم.
آقا تو کجا بودی تو همون گیر کردی؟ فکر نمی‌دونم آقا. داشتی قطار جا می‌موندی. بگی میکروفون رو بالا، کارت دارم. بده بالا میکروفون رو. خونه کی بودی؟
خونه جلیل. این آخر شب بود. داره
جلیل کردی شو همون در بستی؟
میخواستم برم دوشی بگیرم،
گفته برو تا سفید نشدی بیرون نیای.
روستای باغملک هر سه روز و در این گرمای تابستان تنها چند ساعت آب داره، اون هم نیمه شب. مردم این روستا میگن به فرمانداری و آبپای روستا برای حل مشکل خودشون مراجعه کردن، اما جواب قانع کننده ای نگرفتن.
سلام، امروز 24 تیر 98 اینجا روستای سرپوشیده از تابع شهرستان باغملک. ما هر سه چهار روز یه بار برامون آب میاد، اونم دیر وقت و نصف شبی. اول صبح از آب خبری نیست. 10 بار سازمان آب روستایی رفتیم، 3-4 بار فرمانداری رفتیم، کسی مشکل ما رو حل نکرد. لطفاً راهنمایی کنید.
گروهی از کمتوانان جسمی حرکتی در ایران این هفته در اعتراض به رعایت نشدن حق و حقوق قانونی خودشون مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
بیمه توانبخشی حق مسلم ما. معلولان رو دور دیدن قانون رو سر بریدن. معلولان رو دور دیدن قانون رو سر بریدن.
در همایش حمایت از حجاب و دختران انقلاب، فردی به نام علی زکریایی در برنامه خودش با لحنی توهین‌آمیز و جنسیتی درباره کسانی که حجاب رو رعایت نمی‌کنن، حجاب اجباری رو در ایران صحبت کرد که این موضوع انتقادهای بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.
ما با اون دسته از بزرگوارانی کار داریم که جدیداً با تابلو بزنیم این حیوان پاچه می‌گیرد. آره، خطر حمله این اوشای مزید مثلا طرف میره عمره به معروف تذکر میده خانم محترم لطف میکنین هجم چه آرام تذکر دادم، فقط آرام باش، بشین بشین، دست راست تو بیار بالا دیگه، کم کم باید اینجوری برخورد بکنیم با بعضی هاشون.
ممنون از همراهیتون با این فرد گرام. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا میگوید یک پهپاد ایرانی را در تنگه هرمز ساقط کرده است. ظریف میگوید اطلاعی در دست ندارد که ایران پهپادی را از دست داده باشد. و فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه میگوید واشنگتن به دنبال جنگ با ایران نیست و در پی جلوگیری از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور در اقدامی که دفاعی خوانده شده یک پهپاد ایرانی را در تنگه هرمز ساقط کرده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در کاخ سفید گفت این پهپاد ایرانی که در فاصله بسیار بسیار نزدیک به ناو آمریکایی موسوم به باکسر پرواز می‌کرد پس از بی‌توجهی به اخطارهای متعدد بلافاصله منهدم شد.
The Boxer took defensive action against an Iranian drone.
ناو باکسر علیه پهپاد ایرانی که در فاصله بسیار بسیار نزدیک حدود 1000 متریش پرواز می‌کرد دست به اقدامی دفاعی زد. این پهپاد به اخطارهای پیاپی برای عقب نشینی بی‌توجهی کرده و امنیت کشتی و سرنشینانش رو مورد تهدید قرار داده بود و به همین دلیل هم بلا فاصله منهدم شد.
آقای ترامپ همچنین با اشاره به ناکارآمد بودن توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد برای توافق با ایران نیازمند یک قرارداد 100 ساله ایم. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیز سرنگونی پهپاد ایرانی را تایید کرده است. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در نیویورک به سر می‌برد پیش از دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به خبرنگاران گفته که اطلاعی درباره از دست دادن یک پهپاد ایرانی ندارد. وزیر خارجه ایران همچنین در صفحه توییتر خود با مشخص کردن موقعیت ایران و آمریکا بر روی نقشه و فاصله میان آنها نوشته است جهت یادآوری. آقای ظریف روز چهارشنبه به CNN گفته بود ایران تحمل نمی کند خارجی ها به سواحل ایران بیایند و حاکمیت و ثبات ملی آن را تهدید کنند. آمریکا می گوید اقدامات ایران علیه ثبات منطقه است. سپاه پاسداران حدود 4 هفته قبل یک پهپاد آمریکایی را در تنگه هرمز ساقط کرده بود. اما برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، شما این اقدام نظامی آمریکا در شرایط کنونی رو چطوری ارزیابی میکنید؟
با توجه به اون چه که رئیس جمهور آمریکا و بیانیه پنتاگون در مورد نوع پهپاد گفتن، اون چه که ما متوجه میشیم این استش که یک پهپاد بدون سرنشین بوده با بالهای ثابت که قاعدتاً بایستی از نوع تجسسی باشه و قابلیت حمل دوربین‌های قوی رو داشته باشه و از یک مرکز زمینی یا یک کشتی میتونه قابل کنترل باشه. کار این پهپاد مشابه پهپاد آمریکایی است ولی از لحاظ قیمت و جسش از اون کوچکتر و کم قیمت‌تر است. پهپادی که یک ماه پیش توسط ایران سرنگون شد. اما از نظر سیاسی اظهار عدم اطلاع جواد ظریف در نیویورک و سکوت مقامات رسمی و سپاه پاسداران در تهران بیشتر به این معنا تلقی میشه که اولا به احتمال زیاد این پهباد متعلق به نیروی دریایی سپاه بوده و ثانیا ایران مایل نیستش مسئولیت اون رو به سادگی بپذیره و به این ترتیب میخواد ریسک درگیری نظامی رو با آمریکا به حداقل برسونه، ضمن اینکه آمریکا میتونه اون رو به حساب مقابله به مصر در برابر پهباد آمریکایی بگذاره که در همونطور در خبر اومد در ماه گذشته سرنگون شده بود. نکته دیگه این استش که محل سقوط این پهباد مشخص نیست و بنابراین باید منتظر تحولات قضیه در خلال امروز باشیم و واکنش احتمالی که از مقامات سپاه پاسداران و یا حتی احتمالاً از نماز جمعه میتونیم منتظرش باشیم.
آقای روشنل، پیش بینی شما از وضعیت پیش روی دو طرف در خلیج فارس و شرایط پس از این حمله چیست؟
واقعیت این است که این وضعیت دائما در حال تغییر هست و خیلی مبهم و شاید به صحت نشه در موردش پیش بینی کرد. از یک طرف شما اظهارات سردار سلامی رو دارید که در مورد سه جزیره خلیج فارس گفته بود که راهبرد دفاعی ایران میتونه از حالت دفاعی به تهاجمی تغییر کنه، در حالی که در مقابل اون ژنرال های آمریکایی هستن که گفتن ما نمیخوایم با ایران جنگ بکنیم و حتی رئیس جمهور آمریکا میگه که ما دنبال این هستیم که با یک توافق 100 ساله به ایران برسیم. به این ترتیب بعید به نظر میرسه که این رویداد به تنهایی بتونه بالقوه منازعه بین دو کشور رو به سطح رویاروی نظامی گسترش بده، اما به طور یقین از لحاظ سیاسی و به خصوص در آستانه کنفرانس امنیت دریایی در بحرین میتونه ائتلاف کشورهای منطقه رو بر علیه ایران تشدید بکنه و اونا رو متوجه تحریکاتی بکنه که ایران میتونه در منطقه داشته باشه، به خصوص وقتی که ما نگاه میکنیم به قضیه توقیف نفتکش پانامایی اماراتی و که ظاهرا به خاطر حمل نفت قاچاق توقیف شده و 6 مورد آسیب پذیری تانکرهایی که در طول یک ماه و نیم اخیر در منطقه آسیب پذیرفتن. اگرچه جنرال های آمریکایی تقریبا همصدا با سیاستمداران گفتن که از جنگ میخوان اجتناب بکنن و تمایلی به واکنش نظامی ندارن، ولی وقوع چنین وقایعی به صورت بالقوه امکان خطای محاسباتی رو افزایش میده و ریسک اقدام نظامی ناخواسته رو زیادتر میکنه.
سپاس آقای روشنل برای حضورتون در این بخش خبری. ادامه خبرها. جنرال فرانک مکنزی فرمانده سنتکام میگوید ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست.
ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم. هدف ما این است که جلوی اقدامات بی‌ثبات کننده و شرورانه ایران در منطقه را بگیریم.
جنرال مکنزی که فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود در گفتگو با خبرنگاران در عربستان گفت ایالات متحده در حال گفتگو با دیگر کشورها درباره اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و عبور آزاد در آبراههای منطقه است. از دیگر سو جنرال فهد بن ترکی فرمانده ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن گفته است این ائتلاف همچنان به اسکورت کشتی ها در دریای سرخ ادامه می دهد. ایالات متحده پس از حمله به دو نفتکش در دریای عمان حضور نظامی خود را در خاورمیانه گسترش داده و از متحدان خود خواسته است برای حفاظت از آبراه های استراتژیک در خلیج فارس و دریای سرخ همکاری کنند. ایران با رد اتهامات علیه خود در مورد حمله به نفتکش‌ها به طور متقابل اقدامات آمریکا در منطقه را بی‌ثبات کننده می‌داند و می‌گوید در پی جنگ نیست. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه خواستار آزادی فوری شناور توقیف شده و خدمش از سوی ایران شد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته ایالات متحده توقیف این شناور و خدمش را در ادامه رفتار ایزایی سپاه پاسداران علیه کشتی‌ها و ایجاد مزاحمت برای تردد امن در محدوده تنگه هرمز دانسته و آن را شدیداً محکوم می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار توقف فعالیت‌های به گفته او غیر قانونی ایران شده است. از دیگر سو بریتانیا اعلام کرده است که نفتکش توقیف شده در تنگه هرمز متعلق به این کشور نیست. نیروی دریایی سپاه روز پنجشنبه اعلام کرد که این نفتکش به دلیل قاچاق 1,000,000 لیتر سوخت توقیف شده است. بر پایه ویدیویی منتشر شده از سوی شبکه‌های خبری جمهوری اسلامی ایران، شناور توقیف شده همان نفتکش موسوم به ریاه است که از 5 روز قبل ناپدید شده بود. در خبری دیگر مربوط به کشتیرانی، دو کشتی ایرانی هفته هاست به دنبال کمبود سوخت در یکی از بندرهای برزیل توقف کرده و قادر به حرکت به سوی ایران نیستند. رویترز میگوید شرکت ملی نفت برزیل پتروبراس به دلیل تحریم‌های ایالات متحده امکان فروش سوخت به این دو کشتی را ندارد. به گفته متصدی بندر پارانوگوا، کشتی‌های باوند و ترمه چند ماه قبل با محموله اوره که برای تولید کود استفاده می‌شود، وارد آب‌های برزیل شدند و قرار بود با محموله ذرت به ایران بازگردند. تحریم‌های آمریکا علیه ایران شامل مواد غذایی نمی‌شود و ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی برزیل است. کشتی‌های ایرانی معمولاً با سوخت کافی برای بازگشت به برزیل می‌روند و اگر ایران نتواند از منابع محلی در برزیل برای کشتی‌های باوند و ترمه سوخت خریداری کند، مجبور است یک کشتی با سوخت به برزیل اعزام کند. ایران هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه تلفنی با ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران درباره آیندگی برجام گفتگو کرد. ایران میگوید حسن روحانی پیشنهاد مکرون برای توقف چند ماهه کاهش تعهدات هسته‌ای تهران را رد کرده و راهکار حفظ توافق هسته‌ای را لغو تحریم‌های آمریکا دانسته و گفته است ایران مصمم به بازگذاشتن همه مسیرها برای حفظ برجام است. به گفته وبسایت دفتر رئیس جمهوری ایران، آقای روحانی گفته در صورت از دست رفتن زمان از سوی اروپا، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی خود را برخواهد داشت. از دیگر سو رویترز به نقل از کرملین گزارش داد که رؤسای جمهور روسیه و فرانسه نیز در گفتگوی خود بر اهمیت توافق هسته‌ای و نقش آن در تامین امنیت خاورمیانه و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید کردند. رویترز گزارشی از موضع فرانسه درباره نتایج تماس‌های آقای مکرون با همتایان روس و ایرانی خود منتشر نکرده است. آمریکا سال گذشته از توافق هسته‌ای 6 قدرت بزرگ با ایران خارج شد. فرانسه برای حفظ این توافق تلاش می‌کند، اما منتقد سیاست‌های ایران در منطقه و برنامه موشکی ایران است. خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. فایل برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما رو هم میتونید در وبسایت ما ببینید و بشنوید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما نوبت میرسه به فرداگرامی دیگر با بنیامین صدر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم نگاهی میکنم به موضوعات انتخاب شده و بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی. روحانی گفت مثل ژاپن بعد از جنگ باید کار کرد، کاربران چه گفتند؟ محدودیت تردد محمد جواد ظریف در آمریکا و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی. نگاه کاربران به دو دادگاه محمد علی نجفی. حسن روحانی یک شنبه گذشته در سفرش به خراسان شمالی و در بژنورد گفت که راهی نیست جز اینکه مثل مردم ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر از ساعت قانونی و حتی مجانی کار کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنیا گفتن دیگه روز 8 ساعت نباید کار کنیم، جنگ شده، ویرانی شده، باید کشورمون رو آباد کنیم. باید روز 4-8 ساعت کار میکنیم، پول میگیریم، 4 ساعت 5 ساعت هم مجانی کار میکنیم. باید این کار کرد.
این حرفای آقای روحانی با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران و وضعیت پرداخت دستمزد و حقوق مزد بگیران با واکنش خیلی از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. واکنش‌هایی که البته بیشتر انتقادی بود. حساب کاربری مستر در توییترش نوشت ژاپنی‌ها آخوند ندارن و جدای از این آیا مسئولان ایرانی هم انقدر باشعور هستن که خطاشون رو بپذیرن و حداقل عذرخواهی کنن یا استعفا بدن، نه اینکه زل بزنن تو چشم ملت و دروغ تحویل بدن و بگن همینه که هست، خودتون انتخاب کردید. یک حساب کاربری به نام نیما زنجیری هم توییت کرد تو ژاپن اگه مسئول خراب میکنه یا اشتباهی پیش میاد عذرخواهی میکنه، استعفا میده، گاهی هم ممکنه خودکشی کنه. اونا مثل ما مسئول مادام العمر ندارن. ماه من هم نوشت حرفهای حسن روحانی نسخه جدید برای مردم گرفتار ایرانه. ما مجانی کار کنیم تا آقازاده ها در آمریکا، کانادا و اروپا بیشتر و بهتر خوش بگذرونن. حامی در اینستاگرامش نوشت این حرف اعتراف به اینه که در این سالها از ایران ویرانه‌ای ساخته شده، مانند کشور ویران شده ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، ولی باز هم با کمال پررویی میگویند شما بیشتر کار کنید تا ملایان در رفاه باشند. بهزاد حاتمی هم در اینستاگرام نوشت چند تا سوال دارم از جناب پرزیدنت روحانی. ژاپنی‌ها هم روزانه میتونن مثل ما 12 ساعت کار کنن و 6 ماه حقوق طلبکار باشن؟ ژاپنی‌ها هم شب که میخوابن و صبح بیدار میشن آیا قیمت همه چی 100 برابر شده؟ عبدالرضا احمدی پژوهشگر اقتصاد سیاسی معتقده که اساساً مقایسه ها و اطلاعات و آمار اغلب مسئولان جمهوری اسلامی دستکاری شده و عموماً ناقص و یکسویه است.
ببینید، جمهوری اسلامی اساساً نوع حکمرانیش بر این پایه است که اطلاعات دروغ به شهروندانش بده و از سیستم گمراه‌سازی استفاده کنه. به طور مثال اخیراً آقای روحانی یک مثال رو در مورد ژاپن زدن، ولی خب تمام واقعیت رو طبق معمول نگفتن. اولین اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن میفته تغییرات اساسی سیاسی و ساختار سیاسی این کشوره، کشوری که امروزه با یک حکمرانی مشروطه پادشاهی یک قدرت تقریبا بدون رقیب در آسیای شرقی است. اما این امر اتفاقی نبوده، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا کمک کرده، برنامه توسعه اقتصادی رو در ژاپن پیش برده، در کنار اون قوه های سیاسی مثل مجریه، مقننه، قضایی از هم جدا شدن و یک همکاری متقابل حکومت و مردم اتفاق افتاده و نتیجه شده ژاپن امروز. اما آقای روحانی این رو نمیگه که دولت خودش بدهکارترین دولت تاریخ ایرانه در این دورهی که بوده، دولتی که 70% بانک های ایران رو صاحبه، داره از معادن ایران استفاده میکنه، اما در نهایت چیزی که کارنامه دولت بدهکاریه، افزایش نقدینگیه، افزایش تورمه، افزایش بیکاریه و حقوقهای نجومی و فسادی که همیشه و همیشه در جمهوری اسلامی بوده. آیرانی اینها رو نمیاد بگه و نمیگه که حکومت جمهوری اسلامی چه اشتباهاتی رو کرده و چه تصمیم جدی داره، اما برای اینکه اینها رو کنار بزنه میاد با یک، همونطور که گفتم، یک گمراه‌سازی اطلاعات غلطی رو میده. ولی خوشبختانه در دنیای زندگی میکنیم که پوپولیسم، که دروغ گفتن، خیلی دوام نداره و به لطف در واقع تکنولوژی که امروز پیشرفت کرده، که خب قسمت اعظمش هم داره از غرب به وجود اومده و داره توسعه پیدا میکنه، مردم میتونن راحت‌تر اطلاعات رو تبادل کنن و واقعیت رو پیدا کنن.
بعد از اینکه خبر رسید محمد جواد ظریف و هیئت ایرانی فقط اجازه دارن در آمریکا بین دفتر سازمان ملل و نمایندگی و محل اقامت نماینده ایران در نیویورک تردد کنن، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی خیلی زود داغ شد. جدای از این، محمد جواد ظریف که بارها اروپایی‌ها و طرف‌های برجام رو به بدعهدی متهم کرده، وقت ورود به نیویورک بار دیگه از امضای برجام دفاع کرد و درباره آمریکا گفت:
البته عهد شکنی آمریکا منحصر به برجام نیست، تقریبا هر توافق بین المللی که وجود داشته تا حتی توافقایی که به تایید کنگره رسیده همه اینها رو شکنده.
گروهی از کاربران محدودیت تردد برای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو نشانه ضعف و ناکارآمدی دولت ایران ارزیابی کردند و گروه دیگه هم از این اتفاق ابراز رضایت کردند و این رو پاسخی به محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی برای شهروندان ایرانی برقرار می‌کنه دونستند. علیرضا عنصری در توییترش با کنایه نوشت: ظریف در همان خیابانی که بعد از امضای برجام قدم زد هم نمیتونه قدم بزنه، به این میشه گفت یک قهرمان دیپلماسی. ندا قربانی اما توییت کرد: ظریف در سفر قبلیش به نیویورک سعی کرد با گفتن اینکه پومپئو و بولتون جنگ طلبند و به ترامپ مشاوره غلط میدن بین ترامپ و تیمش جدایی بندازه. حالا اونا به ظریف با تحریم تردد و محدودیت در نیویورک جواب دادن. امیر حسین ثابتی هم نوشت: ظریف همین چند ماه قبل گفت اروپا فقط 1% از تعهداتش در برجام رو انجام داده، اما حالا در سالگرد برجام میگه اگر به 4 سال قبل هم برگرده باز برجام رو امضا میکنه. شما رو چی باید خطاب کرد آقای ظریف؟ عمار ملکی اما نوشت: آمریکا برای ظریف محدودیت تردد گذاشته و او رو از منطقه مشخصی ممنوع الخروج کرده. نوش جانش که گیر قلدرتر از خودش افتاده تا مزه اونچه سالها با ما و خانواده هامون کرد رو بچشه. اون نماینده ایران نیست که از تحقیرش ناراحت بشم، نماینده جمهوری اسلامیه و به قول خودش این رو خودش انتخاب کرده. دادگاه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد این هفته برگزار شد. دادگاهی که در اون و درباره انگیزه های قتل موضوعاتی مثل محدودالدم بودن مقتول و روابط پیچیده او هم مطرح شد. هرچند خود آقای نجفی در دومین جلسه دادگاه گفت که اتهام قتل عمد رو قبول نمی کنه و شلیک چند گلوله او به میترا استاد غیر ارادی بوده.
آیا اتهامات انتصابی را قبول دارید؟
من اون چه که اتفاق افتاده رو قبول دارم و خدمتتونم توضیح میدم، اما اتهام قتل عمد رو به جمعان قبول ندارم.
اما در جلسه اول دادگاه نماینده دادستان در کفرخواست خودش اعلام کرده بود که آقای نجفی گفته میترا استاد رو محدودالدم میدونسته. هرچند محمد علی نجفی در جلسه دوم دادگاه مدعی شد که بازپرس پرونده میخواسته این موضوع رو در دهان آقای نجفی بگذاره و میگفته که تو قبول داشتی میترا استاد محدودالدمه. بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران اگر کسی فردی رو به قتل برسونه و بتونه در دادگاه ثابت کنه که او محدودالدم بوده از قصاص معاف میشه. درباره قوانین مجازات اسلامی امیر قاضی پور در اینستاگرامش نوشت که دادگاه نجفی از مناسبات ارتجایی و عقب مانده پیروی میکنه. این کاربر نوشت او به یاد یک دیالوگ از یک فیلم میفته که در اون گفته شده قانون نباید از طبیعت تقلید کنه، قانون باید طبیعت و زندگی آدمها رو بهبود ببخشه. نوید هم در اینستاگرامش نوشت واقعا این همه عدالت مثل حق کشتن کسی به دلیل محدودالدمی رو در کدام قوانین قضایی میشه پیدا کرد به جز رژیم جمهوری اسلامی. حسین احمدی نیاز هم توییت کرد محدودالدم بودن یک تأسیس حقوقی در فقه و قانون مجازات اسلامیه که سبب کشتن به ناحق افراد و ملعبه برای فرار از مجازاته. پرونده میترا استاد و نجفی میتونه موجب به چالش کشیدن این نهاد لعنتی و حسب اون باشه. سارا دهخان هم در توییترش نوشت چقدر ترسناک استناد به واژه محدودالدم و مواردی که در بر میگیره. جان و خون هیچ کس مباح نیست. حسین مهدوی هم به کنایه و طعنه نوشت احتمالاً مقتوله تفنگ رو به سمت خودش گرفته و آقای نجفی هم میخواسته مانع خودکشیش بشه اما دیر رسیده. نازیلا گلستان فعال سیاسی شرایط دادگاه و پروسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد رو پر از ابهام و سیاسی کاری میدونه.
در این پرونده اون روند ناعادلانه خیلی محسوس و شفاف دیده میشه. همین که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ببینیم چقدر این خبر رو پوشش میداد و ناگهان به تذکر ولی فقیه علی خامنه‌ای هستش که این پوشش خبری کم میشه. از طرفی بخشی از صحبت‌ها باید علنی باشه و خود ایشون، یعنی کسی که به جرم قتل دستگیر شده، میخواد که بعضی صحبت‌ها علنی نشن و شفاف نشن. و غیره و غیره همه اینها مسائلی هست که به هر حال باید بهش رسیدگی بشه. اما موضوع فقط سر این پرونده نیست. ما مشکلمون اساسی تر از این حرفاست. مشکل ما یک ساختار قضایی و دادگستریه که خودش سراسر از فساده و به طور مستمر داره فساد سیستماتیک رو تولید میکنه. یعنی اینکه در نظام‌های دموکراتیک همیشه یک ساختار قضایی و دادگستری اولا مستقل هست و خیلی مستقل عمل میکنه و مثل ساختار قضایی جمهوری اسلامی نیستش که رأسش رئیسش رو ولی فقیه انتخاب بکنه و از اونجا دستور و خط سیاسی بگیره. از اونجایی که این ساختار قضایی استقلال نداره و از اونجایی که قوانین ما قوانین دادگستری ما بر اساس قوانین فقهی و شیعی هست و به رأی آقایان یعنی از رهبری بگیریم تا کسانی که خودشون رو مشروع میدونن که از طرف دین و خداوند و پیامبر بیان اینجا به شکل فقهی نظر بدن و دادگستری بکنن، چون بر اساس قوانین مدنی نیست، در نتیجه تمام این روند این پرونده های قضایی که در ساختار قضایی میاد خیلی ناعادلانه بررسی میشه و ناعادلانه قضاوت میشه و چنین پرونده ای هم بیشتر رنگ و روی سیاسی داره و میبینیم که هر دو جناح میخواد ازش به نفع خودش استفاده بکنه و در نهایت بدون شک اون کسی که کشته شده حقش پایمال میشه و به سری از مسائل شفاف نخواهد شد در یک چنین ساختاری، به خصوص که افزون بر همه اینها ما آزادی مطبوعات هم نداریم و مطبوعاتمون به شکل خیلی سیاسی و جناحی در داخل کشور عمل میکنن. متاسفانه اینا همه معضلاتی است که برمیگرده همش به نظام سیاسی و قضایی کشور.
برخی شهروند خبرنگارها تصاویر و ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. این هفته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در اون یک پلیس راهنمای رانندگی ایران از رانندگی دو زن موتور سوار چون در ایران با موتور تردد کردن جلوگیری میکنه.
خودم رعایت کردم.
بله.
موتورمون هم پلاک داره.
بله خانم. بیمه هم داره موتورتون بس. ولی اینکه شما این گواهینامه‌تون الان مجاز نیست که بتونید با این موتور رانندگی کنید.
چرا؟
این گواهینامه پیسته.
گواهینامه بین المللی. خب. آقا
بین المللی
گواهینامه پیست نداریم. من اونا سرتیفیکیت.
ببینید خانم، گواهینامه تو ایران ما کسی نمیتونه گواهینامه داشته باشه برای خانم.
من از ایران شما نگرفتم. من از امریکا گرفتم.
خب شما از امریکا.
پرچم ایرانم داره که مورد قبول ایرانه. توی 69
شما خانم
من میتونم رایت بکنم.
خانم
شفیعی.
خانم شفیعی ببینید تو ایران ما کسی نمیتونه با موتور توی شهر تردد کنه. خانم شما در جریان هستید
اگر
دیگه؟
اگر گواهینامه داشته
خب
باشم.
گواهینامه الان تو ایران ما کی تا گواهینامه داره؟ کدوم خانم گواهینامه داره شما نشون به من بدید.
تا سال تا قبل از سال 90 تا بله؟ سال 89 تا خانم گواهینامه شهری گرفت.
امینه حیایی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در یک برنامه تلویزیونی با یکی از شرکت کنندگان در برنامه یک شوخی کرد که خیلی از کاربرها این شوخی رو مصداق توهین و تبعیض دونستن.
خونه یکی از بچه ها بودیم.
آقا تو کجا بودی تو همون گیر کردی؟ فکر نمیدونم آقا داشته قطار جا میموندی. بگی میکروفون رو بالا، کارت دارم، بده بالا میکروفون رو. خونه کی بودی؟
خونه جلیل. این آخر شب بود. داره
جلیل کردیش تو همون در بستی؟
میخواستم برم دوشی بگیرم.
گفته برو تا سفید نشدی بیرون نه.
روستای باغملک هر سه روز و در این گرمای تابستان تنها چند ساعت آب داره، اون هم نیمه شب. مردم این روستا میگن به فرمانداری و آبپای روستا برای حل مشکل خودشون مراجعه کردن اما جواب قانع کننده ای نگرفتن.
سلام، امروز 24 تیر 98 اینجا روستای سرپوشیده از توابع شهرستان باغملک. ما هر 3-4 روز یه بار برامون آب میاد، اونم دیر وقت و نصف شبی. اول صبح از آب خبری نیست. 10 بار سازمان آب روستایی رفتیم، 3-4 بار فرمانداری رفتیم، کسی مشکل ما رو حل نکرد. لطفا راهنمایی کنید.
گروهی از کمتوانان جسمی حرکتی در ایران این هفته در اعتراض به رعایت نشدن حق و حقوق قانونی خودشون مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراضی برگزار کردن.
بیمه توانبخشی حق مسلم ما.
بیمه توانبخشی حق مسلم ما.
معلولا رو دور دیدم قانون رو سر بریدم.
معلولا رو دور دیدم قانون رو سر بریدم.
معلولا رو دور دیدم قانون رو سر بریدم.
معلولا رو دور دیدم.
در همایش حمایت از حجاب و دختران انقلاب، فردی به نام علی زکریایی در برنامه خودش با لحنی توهین‌آمیز و جنسیتی درباره کسانی که حجاب رو رعایت نمی‌کنند، حجاب اجباری رو در ایران صحبت کرد که این موضوع انتقادهای بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.
ما با اون دسته از بزرگوارانی کار داریم که جدیداً با تابلو بزنیم این حیوان پاچه می‌گیرد. آره، خطر حمله نوشای مسیح مثلا، طرف میره عمره به معروف تذکر میده خانم محترم لطف میکنین حجاب، آرام تذکر دادم فقط آرام باش، بشین دست راستتو بیار بالا دیگه، کم کم باید اینجوری برخورد بکنیم با بعضیاشون.
ممنون از همراهیتون با این فرد گرام، روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.